بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 91، 803. آخر الزمان عصر حکومت رحمت و محبت و ایثار است و لذا خودپرستان هلاک می شوند، زیرا نمی توانند رحمت خدا را طلب کنند، چون دیگران را دوست نمی دارند و غیر را برخیش ترجیح نمی دهند، پس از خود انتقام می ستانند به طریقی جنون‌آمیز. 804. آخر الزمان عبادات سهوی و سرسری و از روی وظیفه و ترس و طمع و دعاوی دنیوی مورد قبول خداوند نیست، فرضا اساس شرع تاریخی می‌لرزد و مردمان متشرع به تدریج تارک الصلات می‌شوند و جز صلات عاشقان باقی نمی‌ماند که درد و داغ و فراق لقای الهی دارند و از او جزو نمی‌خواهند. 805. روایات اسلامی مربوط به نسخ شریعت در آخر الزمان نه به معنای ابطال دین و اسلام، بلکه به عکس به معنای ظهور دین خالص و کامل است و پرستش خالصانه و جمالی پروردگار و غیر از این محکوم به ابطال است و نسخ است. مثلا نماز فقط نماز جمالی به عشق لقاء الله مورد قبول حق است و زکات به معنای گذشتن از کل دنیاست برای خدا و روزی بردن از نزد خدا، و حج به معنای دیدار و درک و اطاعت بیچون و چرا از امام مبین که حجت خداست، و امر به معروف و نهی از منکر نه به عنوان امری فرعی و حاشیه‌ای در زندگی، بلکه به عنوان رسالت الهی که کل زندگی دنیوی فرد را شامل شود، و جهاد به معنای جهاد فی سبیل الله و جهاد فی الله که کل حیات و هستی انسان باشد، یعنی سیر و سلوک الالله. و این است دین مورد قبول خدا در آخر الزمان، و این یعنی آیین عرفان عملی که عین مکتب علی علیه السلام است. 806. در آخر الزمان هم اعماق باطن نفوس بشری تا ذاتش آشکار می شود و هم باطن آیات و معارف قرآنی و همچنین حد و مطلع آیات که همان عرفان و اشراق قرآنی است که در گذشته فقط برای انگشت شمارانی از عرفا رخ نمود و در آخر الزمان برای کل بشریت آشکار می شود که فقط اهالی معرفت نفس و سلوک عرفانی حقایق این ظهور را درک و تصدیق می کنند و جاهلان و کافران به انکار آن می پردازند و مدنبرد با کانون این ظهور یعنی امام زمان می پردازند و هلاک می شوند. 807. عدل که مهمترین جلوه از ظهور امام زمان است، همان ظهور حد قرآنی از وجود انسان است، بدین معنا که هر کسی خودش می شود خواه نخواه. چرا که علی علیه السلام می فرماید که عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی بر جای خودش، ولذا انسان عادل هم کسی است که خودش شده باشد، یعنی از خود بیگانه نجات یافته و بر حدود وجودش وارد می شود و صاحب حد وجود می گردد که بیان حقوق هر درجه ای از حد وجود در قرآن است و حاصل ظهور حد کتاب خدا. 808. همانطور که رسول اکرم صلی الله برای قرآن 4 بطن و هویت معرفی نمود که عبارت است از ظاهر و باطن و حد و مطلع، که ظاهر همان شریعت است و باطن همان معرفت توحیدی و وحدت وجودی است و حد قرآن هم عدل قرآن است که حدود وجود هر قشری از بشریت را معلوم و معین می کند و مطلع قرآن هم اشراق و ظهور جلال و جمال حق است که بی نهایت تجلی دارد به تعداد صور بشری، چرا که خداوند از صورت خودش به بشر صورت بخشیده است که به قول قرآن در روز دیدار کافران خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند، یعنی منکران حقیقت وحدت وجود را. 809 علی علیه السلام پرچمدار و مؤسس قیامت و آخر الزمان عبادت و عبودیت آدمی را بر سه نوع کلی تقسیم می کند: عبودیت تجاری، عبودیت مفلسانه و عبودیت خالصانه و عاشقانه، و فقط عبادت نوع سوم را در خور ربوبیت حضرت حق می داند و آن دومی دیگر را طرد می کند. این حقیقت در آخر الزمان مستمرن آشکارتر می شود و در آخر الزمان زمینه بیرونی عبادت عاشقانه و جمادی با ظهور مطلع قرآنی ممکن می شود. 810 آنچه که در فرهنگ عرفانی و صوفیانه موسوم به تجلی و اشراق است، همان مطلع به معنای طلوع حقیقت است و مترادف با اشراق و ظهور جمال حق است که به لحاظ کلامی برخاست از حدیث نبوی است. 811 در واقع در آخر الزمان مؤمنان به چهار دسته متفاوت به لحاظ مقام معرفتی تقسیم می شوند: اهل شریعت، اهل معرفت، اهل عدالت و اهل اشراق. جدال این چهار گروه در طول تاریخ در دوره ظهور امام زمان که مظهر کامل این چهار وجه از دین و انسانیت و کمال و قرآن است به اوج خود رسیده و بالاخره به پایان می رسد و فقط صادقان این چهار گروه و مخلصین دین به توفیق درک و تصدیق یگانگی این چهار وجه وجود می رسند و از یاران امام قرار می گیرند، ولی بخشی از متشرعین و علمای رسمی شرع که دین را وسیله دنیا کردند به خصومت و انکار با امام زمان برمیخیزند و هلاک می‌گردند. 812 طبق روایات شیعی همه وزرای حکومت جهانی امام زمان از غیر عرب و به ویژه ایرانیان می‌باشند که این حدیث به تصدیق محی‌الدین ابن عربی هم رسیده است که دارای علم لدنی از جانب رسول صلی الله است. این بدان معناست که دین و اسلام موروثی و تاریخی و نژادی در عصر ظهور امام محکوم به ابطال است و کفر نهانش عیان می شود، ولذا از اعراب که نان اشرافیت قریشی خود را به اسم اسلام خورده اند هیچ مؤمن خالصی نخواهد بود که به یاری امام زمان برخیزد که از معتمدین و وزرای حضرت شود، یعنی طبق روایت دیگری از شقی ترین دشمنان امام در ظهور جهانیش گروهی از سادات آل محمد هستند و ما بقی سادات هم در حدی نخواهند بود که از وزرای امام شوند و این زلالت حاصل از اسلام تاریخی و ژنتیکی و نژادی است که نژاد امام را در جناح عدوترین منکرانش قرار می دهد، همانطور که در صدر اسلام هم همه قاتلان آل محمد از نژاد او بودند. 813 زیرا فقط شریعت و ظاهر دین است که به ارث برده می شود و نه معرفت و عدالت و اشراق، یعنی آن سه وجه دیگر دین و قرآن جز از طریق تحقیق و سیر و سلوک عرفانی حاصل نمی شود که همان ظهور دین فطری و خودی است که از معرفت نفس رخ می نماید. همانطور که حضرت رسول هم می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و آن را تصدیق می کنند. 814 نبرد علمای اسلام تاریخی و موروثی و اخباری با عارفان و برپادارندگان قسط و عدل در مردم و صوفیان اهل تجلی و اشراق در عرصه ظهور جهانی امام که برپادارندگان تمام و کمال این هر چهار وجه از اسلام و قرآن است تبدیل به نبرد با خود امام می شود که مظهر فطرت الله است و نور الله و حجت الله و بقیت الله و بلکه عدالت اساس اصلی امامت است، همانطور که عدل و امامت دو رکن مذهب شیعه است. یعنی در آخر الزمان هر کسی مجبور است که خودش شود و بر جای خودش قرار گیرد و نهانش عیان می گردد که این زمینه قیامت و مقدمه آن است. قیامت آن روزی است که نهان افراد بشری عیان می شود و سعادتمند کسی است که آنچه را که از خود می بیند تصدیق نموده و توبه کرده به خدایش پناه برد و بدبخت کسی است که آنچه را که از خود می بیند انکار می کند. قرآن. پس این عرصه معرفت نفس اجباری و جهانی است و لذا فقط عارفان و اهالی معرفت نفس حق این واقع را درک می کنند و از آن استقبال می نمایند و اهل عدل و اشراق. 815 مجاهدان وادی قسط و عدالت اجتماعی نیز به واسطه جهادشان به نوعی دیگر به معرفت نفس می رسند، زیرا عدالت به معنای رجعت به حدود وجود خیشتن است و دست کشیدن از حقوق مردم و به خود قانع و راضی بودن. و احادی اشراق و تجلی و تصوف هم در دیدار با تجلیات حق به معرفت نفس جمادی می رسند و لذا حق امام و آخر الزمان را درک می کنند. پس وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی که از منکران دین خدا هستند طبق سوره ماعون، یعنی وای بر متشرعین فاقد باطن و عرفان و عدالت و اشراق که از دین به عنوان کالای دنیوی استفاده می کنند. 816 این چهار گروه از مخلصین در دین و اهل عقلانیت و معرفت که از یاران و وزرای امام در دوره غیبت و ظهورند، همان اوتاد و ابدال و ابرار و اخیارند در روایات شیعی و عرفانی ما. 817 آنکه ظاهر دین خدا و قرآن و احکام شرع را صادقانه و خالصانه در زندگیش اجرا کند، بی تردید به باطن دین و قرآن می رسد و اهل ذکر می شود و از مجرای تاریخ به خود می رسد و حد وجودش را کشف نموده و بر وجود وارد می شود و از خیشتن طلوع می کند، یعنی به مطلع قرآن می رسد و جمال حق را در صورت خیشتن دیدار می کند و این کمال معرفت نفس است که به کمال معرفت رب یعنی امام می رسد، زیرا امام مظهر ربوبیت حق است. پس آن چهار وجه از قرآن کریم که به قول نبی اکرم صلی الله به مثابه چهار درجه از تکامل روحانی بشر است به سوی انسان کامل و امام مبین. 818 بنابراین اهل مطلع و تجلی و اشراق نخستین گروهی از بشرند که وجود مبارک امام را در ظهورش درک و تصدیق می کنند، زیرا او را به جمال می شناسند. پس از این گروه اهل حد یعنی اهل عدل موفق به درک امام می شوند و پس از این گروه اهل ذکر و گروه چهارم هم اهل شریعت مخلصانه هستند که از نخستین یاران و وزرای امام هستند و ما بقیه مردم به تبع از این چهار گروه قادر به شناخت امام می باشند و غیر از این به دجال می گروند که دارای طلسم و جادوگری ها و جلوه های ویژه تکنولوژیکی است. 819 در یک کلام آخر الزمان و عرصه ظهور امام چیزی جز ظهور بطون قرآن به تمام و کمال نیست و گفتیم که قرآن هم کتاب تاریخ است، یعنی تاریخ جهان هستی و واقعه وجود، و آخر الزمان ظهور کل تاریخ جهان هستی می باشد که تاریخ تمدن بشری فقط بخشی از آخرین صورت این تاریخ است و مدرنیزم هم برگی از این آخرین فصل کتاب تاریخ انسان بر روی زمین تلقی می شود که به مثابه ظهور بچی از دوزخ است که دربش از تکنولوژی و لیبرال و دموکراسی و نظام سرمایه‌داری جهانی باز می شود که بچی از ظهور باطن بشر کافر است در قیامت سقراط آخر الزمان. 820 باید درک کرد که آخر الزمان در دو مرحله قبل و بعد از ظهور جهانی امام و انسان کامل به مثابه قیامت صغرای انسان و جهان است که مقدمه قیامت کبراست که پس از شهادت امام زمان آغاز می‌گردد به دست زنی ریشدار که همان زن مردوار و فمینیست می‌باشد. 821 مرحله نخست آخر الزمان که از ظهور اسلام محمدی شروع شده و به ظهور مهدی موعود میرسد عرصه ظهور درجات دوزخی زمین است که از درب تکنولوژی و لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری و برابری زن و مرد گشوده می شود و با ظهور مهدی موعود به پایان و انهدامش می رسد و طبقی از بهشت و جنات نعیم بر روی مؤمنان باقی مانده بر روی زمین باز می شود و حکومت عدل و رحمت و جنت الهی برای مدتی نچندان طولانی در جهان پدید می آید که این دوره هم با شهادت امام به دست یک زن مردبار به پایان رسیده و قیامت کبرا آغاز می شود و این پایان کامل تاریخ است، تاریخ هستی، و آنگاه روح هستی آشکار می شود و اینجاست که کافران از روبرو شدن با جمال وجود می گویند ای کاش ما خاک می بودیم، یعنی هرگز صاحب جمال نمی شدیم و سپس با صورت خود را در آتش سرنگون می کنند. چرا؟ زیرا می بینند که جمالشان همان جمال خداوند بوده است و آنان چه کفرانی کردند با خیشتن، ولذا از خود انتقام می ستانند و با صورت خود را در آتش سرنگون می سازند. 822 در حقیقت آخر الزمان روزی که به مدت 50,000 سال طولانی و تمدید می شود آخرین مهلتی دوباره است که به کل بشریت از آغاز تا پایانش داده می شود تا توبه کند و سپس تومار تاریخ پیچیده می شود. از اینجاست که در قرآن کریم می خوانیم که کافران پس از مرگ می گویند که ای کاش یک بار دیگر به دنیا بازگردیم تا جبران کنیم و به آنها گفته می شود که مهلت داده شدید ولی بر کفرتان افزودید. این مهلت دوباره همان حیات آخر الزمانی و حشر تاریخ است که مردگان تاریخ یک بار دیگر پا به حیات دنیا می نهند تا عبرت گیرند و توبه کنند و این است که قرآن و اسلام که دین آخر الزمان است دین ذکر و به یاد آوردن است، به یاد آوردن حیات قبلی در دنیا و توبه و اصلاح سرنوشت. این است که در آخر زمان همه انسان‌ها در بسیاری از مواقع و حوادث و مکان‌ها این احساس را دارند که گویی قبلاً در زمانی چون این صحنه‌ای را دیده بودند. این نکته بس مهم و سرنوشت ساز را دریاب و باور کن تا از خاسرین نباشی و آخرین مهلت و رحمت الهی را هم همچون بار نخست از دست ندهی و کفرت را تکرار نکنی و کافرتر نشوی تا در قیامت کبرا از خودت انتقام نگیری و خود را با صورت در دوزخ سرنگون نسازی. این راز عظیم را دریاب که مرده ای بودی که دوباره سر از قبر برآورده ای و مهلت یک بار دیگر زیستن را یافته ای ای انسان آخر الزمانی. 823 انسان آخر الزمانی انسانی سر برآورده از گورستان تاریخ است. برزا انسانی بس خسته و مجروح و مایوس است از همان بد به تولدش، و این است که چه بسا از ورود دوباره اش به دنیا پشیمان شده و مادرش را امر به سقط جنین می کند. 824 و نیز بسیاری به صورت حیوانات و نباتات و جمادات باز می گردند، یعنی به صورت هویت باطنی خیش، تا گامی فراتر نهند وقتی که با باطن خود در جهان زندگی می کنند، اراده به آدم شدن پدید می آید، چرا که زمانی به صورت آدمی زیسته بودند. این معنا در قرآن کریم مذکور است که خداوند برخی کافران را به صورت سگ و خوک و میمون محشور می کند. این تناسخ نیست، توحید وجود است، وحدت ظاهر و باطن است. 825 انسان تنها موجود خسته و دلتنگ کائنات است، زیرا صاحب سرنوشت است، سری نوشته شده و سری مکتوم، و آن تاریخ است که دو وجه دارد، نوشته شده یعنی ذهنی و نانوشته یعنی قلبی، و آنان که محدود و محصور و اسیر سرنوشت و تاریخ نوشته شده هستند و با سر مکتوم دلخیش خبری ندارند، در حیات دنیا جز خسران نصیبی ندارند و چه بسا در حیات آخر سرنوشت قلبیشان نجاتشان می دهد. چرا که به قول علی علیه السلام میزان آخرین در محاسبات قیامت آدمی عشق است. و نیز این که خداوند نظر بر قلوب دارد و نه ظواهر اعمال آدمی. 826 به هر حال خداوند خطاب به همه گناهکاران و خاسران و غافلان می‌فرماید که از رحمت خدا مایوس نباشید که خداوند بالاخره جمیع گناهان شما را عفو می‌کند. این کلام خدا در قرآن کریم در قرآن قلوب همه آدم ها نیز نوشته شده است، و این است که مایوس ترین و خسرانی ترین آدم ها هم که خودکشی می کنند به امید رحمت خداست، وگرنه انسان امکان خودکشی نمی یافت. 827 سرنوشت ذهنی و عملی و ظاهری آدمی در ظاهر قرآن مکتوب است، ولی سرنوشت قلبی و روحانی و ذاتی آدمی در باطن و حد و مطلع قرآن مکتوب است که اهل معرفت قلب به آن راه می‌یابند و لوح محفوظ الهی را در دل خود می‌خوانند، و لذا معرفت نفس از اول تا آخرش کشف آیات و معارف و حقایق و اسرار قرآنی است، زیرا قرآن کتاب وجود است و انسان هم جامع و اشرف موجودات است، ولذا حامل این کتاب است، ولذا خودشناسی سراسر به قرآن شناسی می رسد ولا غیر. 828 فلسفه ی حقیقت تاریخ بشری بیش از آن که عقلانی و خردمندانه باشد، عاطفی و عاشقانه است و به همین دلیل است که خداوند خالق در حساب و کتاب نهایی پایان تاریخ عشق را میزان حکمتش قرار می دهد. زیرا گناهان و خطاهای آدمی یا از شقاوت است و یا از محبت، و خداوند گناهان ناشی از محبت را عفو می کند و این امر البته دارای حقی حکیمانه و عالمانه است. 829 وقتی گفته می شود که میزان نهایی خداوند در قضاوت بر سرنوشت و اعمال آدمی همان عشق و محبت و قلب است، سخن بر سر جمال است، یعنی همان چیزی که در حجاب تاریخ است و تاریخ محصول این حجاب است. و لذا همه گناهان و جنون و جرم بشری هم معلول این حجاب می باشد و قضاوت و احساس و عمل آدمی در قبال امانت و آریه‌ای که خداوند به همه آحاد بشری داده است، یعنی جمالش را، یعنی برترین وجه اراده خداوند در امر خلقت که خلق جمال خیشتن است به همه آحاد بشری، اعم از کافر و مؤمن و جاهل و عارف، داده شده است و همه انسانها دارای جمال خدا هستند که برترین و مقدسترین مقصود خلقت بوده است. یعنی او در همه آحاد بشری به جمال رخ نموده است، ولی بس اندک بودند که حق این جمال را ادا نموده و کمال جمال را هم حاصل نمودند. پس میزان نهایی خداوند درباره اعمال و نیات و احساس و اندیشه بشری این است که هر کسی تا چه حدی جمال خداوند را در انسان درک و باور نموده و حقش را که عشق ایثاری است ادا کرده است. زیرا هر که عاشق بر جمالی شد و بر این عشق عصمت و ایثار گزید و از همه امیال فردی و منیت خود گذشت، به کمال این جمال و روح و صفاتش هم می رسد و خلیفه او در عالم عرض می شود. 830 واضح است که رعایت حق جمال خدا در بشر همان رعایت حق الناس و ادای حقوق الهی در روابط انسانی است، خاصه در رابطه ای که عشق حاصل شده باشد. ادای این حقوق واجبتر و زیر پا نهادن این حقوق هم حرامتر و گناهتر و عذاب‌آور است. این است که در همین حیات دنیوی شدیدترین عذابها برخواسته از روابط عاشقانه است که حقوقش ادا نشده باشد. این نکته را فهم کن و در آن بمان. 831 پس واضح شد که حق الناس عین حق الله است و این دو ظاهر و باطن یکدیگرند. 832 در حقیقت به میزانی که آدمی در رابطه با دیگران بر این باور است که با کسی دیگر طرف است که حامل روح و جمال خداست، به سختی میتواند گناه و ظلم و مکر و فساد نماید، به خصوص در رابطه با معشوق و محبوب‌های انسانی زندگی که این احساس به باور بسیار نزدیک‌تر است. زیرا دل آدمی بر این حقیقت گواه است که در معشوق چیزی قابل پرستش وجود دارد و نوری از الهیت حضور دارد. ولذا این است که عاشقان در حیات دنیوی دارای برترین و بدترین سرنوشته می شوند، یا به معرفت حق می رسند و عارف واصل می گردند و یا در درک اسفل السافلین سقوط می کنند. 833 کل تاریخ بشری تاریخ جمال خالق در مخلوق است ولا غیر، و همه انواع سرنوشت ها و دل نوشت ها محصول نوع نگاه و معامله آدمی با این جمال است در سایر انسان ها و به خصوص در خیشتن خیش. 834 اساساً کافر و شقی کسی است که الهیت وجود خیشتن را باور ندارد و بلکه از خود بیزار و فراری است و به اشیاء و مردمان دیگر پناه می‌برد و به آنان هم خیانت می‌کند، زیرا کسی که از خود بیزار است و خود را باور ندارد با دیگران به مراتب بدتر است. 835 اساس احساس سعادت و خوشبختی و ایمان و شکر در آدمی درک و باور الهیت وجود خیش است، یعنی درک و باور و سپاس بر این امر که خداوند از جمال و کمال خودش به او هدیه داده و وجود بخشیده است و جانشین خود در جهان ساخته است. جز این قادر نیست که به انسان در جهان کمترین احساس خوشبختی بخشد، و هر که به این باور و احساس رسید مؤمن است و عادل و عاشق بر خیش و بر عالمیان و امکان ارتکاب به گناه در او بسیار سخت است الا به جبر. و خداوند هم فرموده است که آن گناهانی را که به اجبار و اکراه مرتکب شده اید می بخشم. 836 و در قیامت کبرا هم هر کسی خداوند را در جمال قدسی و هاهوتی خیشتن دیدار می کند، و این است که کافران با دیدن این حقیقت خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند که نوعی انتقام از خیشتن است و می گویند که ای کاش خاک می بودیم، یعنی صاحب جمال نشده بودیم، زیرا تازه باور می کنند که هرچه ظلم و فساد که بر خود و خلایق کرده اند معصیت بر خداوند بوده است. این توحید حق است و یگانگی حق الله و حق الناس. 837 و این است که در بهشت الهی هم آخرین و برترین و بی پایان ترین اجر و لذت و عزت و شکوفایی و جلال و جبروت و کمال و کبریایی انسان از جانب خداوند همانا هم نشینی جمال خداست با اهل بهشت. و طبق یک حدیث نبوی، مستی حاصل از این دیدار و هم نشینی برای اهل بهشت به حدی است که پس از پایان هر دیدار و مصاحبت خدا با بشر، اهل بهشت که از آن جایگاه بار عام خارج می شوند که به جایگاه های بهشتی خاص خود برگردند، راه دوزخ را از بهشت عوضی می گیرند که ملائک آنان را راه نمایی می کنند. این بدان معناست که بهشت و دوزخ در جمال الهی یکی است از برای کسی که او را دیدار کند. این است که اصحاب اعراف هم طبق قول قرآن کریم بر پلی بین بهشت و دوزخ مقیم هستند، یعنی در مقامی برای بهشت و دوزخ قرار دارند، زیرا جمال خداوند را در حیات دنیا دیدار کردند در درجات جلال. 838 بهشت و دوزخ، سعادت و شقاوت، کفر و ایمان و همه صفات و ارزش‌های متضاد بشری حاصل نوع نگاه و فهم و احساس آدمی نسبت به خیشتن است، یعنی حاصل نوع شناخت انسان از وجود خیشتن است. نگاه و فهمی که منجر به صلح و دوستی و عشق انسان نسبت به خیشتن است و با گریز و نفرت و جنگ او با خودش و لذا با جهان و جهانیان، یعنی باور یا ناباوری خدا در خیشتن. و کل تاریخ بشری چیزی جز داستان این باور و ناباوری نیست، و لذا پایان تاریخ و قیامت کبرا بالاخره منجر به این باور جمالی می شود، و لذا آنان که باور نکرده بودند خود به اختیار خیشتن به دوزخ می روند تا توانایی و استحقاق این باور و دیدار را بیابند. پس بهشت و دوزخ اخروی به اختیار انسان است، همانطور که در حیات دنیا هم چنین است. و این است راز این کلام خدا در کتابش که آیا تعجب نمی کنی که چگونه کافران چه صبورانه در آتش دوزخ می سوزند؟ در حقیقت دوزخ برای مؤمنان جهنم است، همانطور که بهشت هم برای کافران دوزخ است و دوزخ برای کافران بهشت است. این راز را نیز فهم کن تا رحمت مطلقه خداوند را باور کنی و به او بدگمان نشوی، زیرا به قول رسول اکرم صلی الله، خداوند با هر کسی همان گونه رفتار می کند که درباره او گمان و باور دارند، یعنی آنان که او را ظالم می دانند قهار و غضبناک است و آنان که او را ارحم الراحمین می دانند بسیار مهربان است. این نکته را نیز به جد فهم کن و در حیات دنیایت به نظاره بنشین که این تویی که سرنوشت خود را می نویسی و از خدایت می خواهی که با تو چگونه باشد. پس با خود مهربان باش تا خدا با تو مهربان باشد. 839. انسان به کمتر از همنشینی خود با خداوند احساس خوشبختی نمی کند و بدان که خدا با توست و این تویی که با خودت نیستی. و تاریخ بدبختی آدمی همین داستان بی خودی و از خود بیگانگی و خودگریزی و خود بدی اوست و حماقتی هم جزی نیست، بلذا بچه مسلط و عمده تاریخ را سراسر حماقت و شقاوت بشر با خودش می‌یابیم و به راستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. قرآن 840. کسی که از خسران و ظلمت تاریخ نجات یابد که جمال هاهوتی حق را دیدار کند و کسی لایق این دیدار است که جمال ترابی یعنی خاکی او را در عالم خاک قدر بشناسد و سجده کند و حقوقش را ادا نماید همچون ابو تراب، یعنی تاریخ حاصل ناباوری انسان درباره جمال خدا در بشر است. پس رخ آشکار است و تای تارخ همان ناباوری و کفر بشر نسبت به حضور خدا در عالم عز است در یکایک انسان. فقط کافی است که آدمی کلام خدا را از رسولانش بشنود و باور کند که از صورت خودش به انسان صورت بخشیده است و از روحش در او دمیده و از اسما و علمش تماماً در او نهاده است. پس هر که به رسولان او ایمان آورد به خودش ایمان آورده و سعادتمند گردیده است. به راستی حتی در میان علمای دینی چند درصد دارای چنین باور قلبی و یقینی هستند و عجبا که همه کسانی که به این باور و یقین رسیدند آزارها دیدند و تکفیر شدند و به قتل رسیدند، آن هم به حکم روحانیون و علمای رسمی مذاهب. این است فلسفه تاریخ مذاهب و مذاهب تاریخی. این نکته را نیز دریاب. 841. 7000 سال تنهایی و قربت آدمی در تبعیدگاه ارض علت العلل همه جرم و جنایات بشر در تاریخ است و چه دکانها و فریبها و دامهایی که شیطان بر سر راه قربت آدمی پهن کرد، از علمی و فنی و هنری تا شرعی و دینی، که هولناکترین و مکارانترین این دامها شریعتهای ضد جمال و حجاب پرست بودند که در خصومت با لقای الهی در بشر برخاستند و تبلیغ کننده و حامی خدای قبل از خلقت هستند و دشمن درجه یک ظهورش، که همه احکام و باورهای این مذاهب کفر در اصالت خدای نادیده و نابوده است که این مذاهب در آخر الزمان محکوم به نابودی می باشند. 842. باید دانست که این 7000 سال تمدن بشری که از حبوط آدم آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است، اخیرترین تمدن بشری بر روی زمین است که همه انبیای الهی در این عرصه ظهور کرده اند، وگرنه تمدن‌های بزرگی قبل از آن هم آمده و نابود شده اند که به مراتب شقی‌تر و خونخوارتر بودند. همانطور که در قرآن کریم ذکرش رفته است که این تمدن‌های ما قبل از آدم حامل روح و فطرت الهی نبودند، بلذا فاقد نبوت ها بودند. و امروز در پژوهش‌های تاریخی و باستان شناسی نشانه‌هایی از این نوع بشر و تمدن گزارش می‌شود که تمدن‌هایی فاقد تاریخ و سرنوشت به معنای خود آگاهی می‌باشند و این همان دوران دهری مطلق است که بشر هیچ چیزی را به یاد نمی‌آورد، به خصوص خودش را، طبق قول قرآن کریم. این همان بشری است که ابلیس درباره اش خداوند را سرزنش می کند که چرا می خواهد این قوم ظالم و خونریز را خلیفه خود سازد و صاحب روح کند، که خداوند در جواب ابلیس می فرماید که من رازی را می دانم که تو نمی دانی و آن راز عشق انسان به خداوند است. 843 آن دوران دهر زدگی مطلق بشری و نسیان و عدم خود آگاهی البته با ظهور نبوت‌ها به یک باره از میان نرفت و فقط اقلیتی از بشر که بر محور انبیای الهی گرد آمد به تدریج از آن نسیان خارج شده است که کاملترین آنها حکیمان بزرگ تاریخ چون بودا و لائوتزو و سقراط و فلوتین و برترینشان در تاریخ اسلام پدید آمدند که امامان شیعه در رأس قرار دارند و سپس حلاج ها و بایزید ها و مولانا ها. 844 امروز هنوز هم میتوان افراد و گروه های بشری را دید که غرق در نسیان دهری هستند و هیچ نشانی از فطرت و روح الهی در آنها نیست و در جاهلیت به سر میبرند، چه در جنگل های آمازون و استرالیا و چه در مهد اروپا و آمریکا و خاورمیانه. آنان که عشق غیر جنسی را در نمی‌یابند و ایمان را نمی‌فهمند و مرگ را نابودی می‌یابند در جاهلیت قرار دارند، حتی اگر دانشمند فیزیک و پزشک و رهبر سیاسی باشند و یا حتی عالم دینی. کسی که نتواند دیگران را، یعنی عامه مردمان را، بی هیچ واسطه و نیازی دوست بدارد، هنوز اسیر نسیان دهر و جاهلیت است و به لحاظ روانی بر تاریخ تمدن آدمی وارد نشده و ما قبل از این تاریخ نبوت جا مانده است و از خود بی خبر است و فاقد نور نبوت. 845 نخستین سوره‌ای که در غار حرا به دوست ما محمد مصطفی صلی الله نازل شد سوره علق بود که سوره خلقت روحانی و عرفانی انسان است که امر به خواندن و نوشتن و بیان و تعلیم و تفکر و تعلم و قلم است. و اما دومین سوره‌ای که به ایشان نازل گشت سوره قلم است که در آن خداوند دفاع بی قید و شرط و مطلق خود را از اهل قلم اعلان می‌دارد و به آن سوگند یاد می‌کند و اشد غیرت و حمایت عاشقانش را از این جماعت بیان می‌کند که چون این حدی از غیرت در هیچ مورد دیگری در قرآن یافت نمی‌شود، که دشمنان قلم و اندیشه را پلید ترین مردمان می نامد و اشد عذابش را به آنان وعده می دهد. به راستی چرا چنین است؟ چرا خداوند به قلم و هر آنچه که نوشته می شود سوگند یاد می کند؟ زیرا اهل قلم را از جنون مسون می داند. سوگند به قلم و آنچه می نویسد که تو به نعمات پروردگارت مجنون نیستی و بلکه دارای خلق عظیمی. این خطاب فقط به رسول نیست، بلکه به همه اهالی قلم و اندیشه است که از نزد خود می نویسند، یعنی نویسندگان آزاده که علم و اسماء الله را از فطرت الهی خیش استخراج می کنند و خداوند همه صفات زشت بشری را به دشمنان این قلم و نویسنده نسبت می دهد، زیرا قلم وسیله به خود آیی و خروج انسان از نسیان و جنون و دهر است و این خرقت روحانی و عرفانی انسان است، یعنی فقط از طریق قلم است که میتوان از خسران و ظلمت تاریخ و دهر خارج شد و در سمت نور و روشنایی قرار گرفت و جمال پروردگار را دیدار کرد و به خود رسید. 846. خسران تاریخ زدگی و عصر دو نوع و مرحله دارد. مرحله نخست آن همان نسیان محض است که انسان مطلقاً چیزی را به یاد نمی آورد الا از طریق واکنش شرطی غرایز همچون حیوانات. ولی مرحله دومش این است که گذشتش را به صورت حوادث ظاهری کمابیش به یاد می آورد ولی قدرت فهم و دریافت آن را ندارد و لذا گذشتش همچون امری بر باد رفته می آید و این است معنای خسران. بلذا این مرحله از تاریخ زدگی حاصلی جزئی و حسرت و اندوه بر باد رفتگی نیست که آدمی را چون باطلاقی در خون می‌بلعد و دفن می‌کند و هلاک می‌سازد، و این قلم است که آدمی را از خسران و هلاکت می‌رهاند و گذشتش را احیا و نقد می‌سازد و تبدیل به موتور محرکه خلاقیت می‌کند. 847. قلم نیز دو نوع است: قلم ظلمانی و قلم نورانی. قلم ظلمانی برای درک گذشته در گذشته مقیم می شود و امکان رسیدن به حال را ندارد و تنها قانونی که کشف می کند علیت است که حاصلی جز فنون ندارد. ولی قلم نورانی به بدعت و اکنونیت و مکاشفه می رسد و کشف حجاب از تاریخ، و این قلم عارفانه است و آن هم قلم مدرسه. 848. خداوند اشیا و موجوداتش را به علت و سبب یکدیگر نیافریده است، زیرا اگر چنین می بود آخرین مخلوقات او می بایستی در دورترین حد از او بودند، در حالی که آخرین مخلوق او انسان است که در نزدیکترین حد به اوست که خود می فرماید از رگ گردن به او نزدیکتر است و در همه جا با اوست. قرآن. یعنی همه موجودات عالم از قانون بدعت و از نزد خداوند آفریده شدند و خداوند خودش خلقت یکایک موجودات را مستقیماً بر آنان وحی کرده است. قرآن. درست به همین دلیل نمیتوان از قانون و اندیشه علیتی به حقایق اشیاء رسید و بلکه این قانون موجب تباهی اشیاء و انسان میشود، مثل تکنولوژی که معلول قانون علیت در علوم بشری است. یعنی پدیده های عالم را در نسبت علیتی با هم دیگر نمیتوان شناخت، بلکه یکایک آنها را مستقیماً در رابطه با خداوند میتوان شناخت. ابن عربی یکی از بزرگترین صاحبان قلم نورانی در تاریخ رابطه علیتی اشیاء را نفی میکند و این اساس مکتب اشراق و تجلی و علم لدنی است. 849. انسان از طریق قانون علیت تاریخی نمی تواند به خود برسد و نه به هیچ چیز دیگری. و گمراه کننده ترین شعبه از این علیت تاریخی همانا مذهب تاریخی علیتی است که ما آن را مذهب ضد مذهب می نامیم، یعنی مذهبی که انسان را به خدای وجود خیش نمی رساند بلکه در دورترین حد از وجود ساقط می کند و به نفاق و درک اسفل از سافلین می رساند که جایگاه ابلیس است که هنری جز چون و چرا ندارد، منطقی جز علیت. همانطور که در امر خلقت آدم هم بر همین اساس با خداوند به مشاجره و جدال پرداخت و به سابقه تاریخی آدم توسل جست و لذا او را انکار کرد. 850 و این است که همه علمای علیتی از خدا دورند که نهایتاً به انکار و الحاد می رسند، به خصوص علمای علیتی در دین که همواره دشمن دین زنده و عارفان بودند که مظاهر و تجلی اسما و جلال و جمال پروردگارند. 851 بی تردید قلم و اندیشه در آغاز کار جز از طریق علیت قادر به درک تاریخ نیست، ولی باید راه خروجی از تاریخ و علیت بجوید تا به واقعیت اکنونی وجود برسد، وگرنه در گذشته دفن می شود و واقعیت نقد وجود را به تباهی می کشد به واسطه علوم و فنون و مکاتب و مذاهب علیتی تاریخی. بنگرید که امروز چگونه پاپ ها و امپریالیست ها و تکنولوژیست ها در همه مفاسد و مظالم جهان متحد القول هستند. 852 وقتی گفته می شود که خداوند را نمی توان به واسطه قانون علیت شناخت، خود را هم نمی توان و هیچ چیزی را نمی توان بدین طریق شناخت، زیرا موجودات عالم مظهر اراده و صفات و جلال و جمال حق هستند و جهان عین خداست. 853 سوره توحید فقط وصف ذات باری تعالی نیست که بی علت و بی همتاست، بلکه وصف جهان هستی و موجودات عالم هم هست که آیات و نشانه ها و معرفت وجود خالق هستند. همانطور که نبی اکرم می فرماید که جهان هستی و سوره توحید آفریده شده است، خاص انسان که خلیفه خداست. 854 نگرش و فهم علیتی نسبت به جهان و جهانیان ادراکی ضد وجودی و مخرب و مفسدانه است و واضح‌ترین حجت این ادعا عملکرد علوم و فنون و اندیشه علیتی در طبیعت و جوامع بشری است که کل حیات را مورد مخاطره و انهدام قرار داده است و فطرت انسانی را ویران و پوچ ساخته است و عزت و شرف او را پایمال نموده است. 855 اساسی ترین بستر موجودیت تاریخی آگاه هر فردی خانواده و نژاد و زادگاه طبیعی اوست. انسان به میزانی که حقوق این بستر را درک و ادا می کند از رابطه علیتی مادی با این بستر رها شده و به رابطه توحیدی و الهی با آن می رسد، ولذا از همین درب به ارتباط با خدایش در خیشتن می رسد و مقیم در خیشتن می شود و از زنجیرهای علیت مادی و نژادی و ژنتیکی نجات می یابد و بدین طریق از جبر تاریخ فردی خود می جهد و خودش می شود، یعنی عادل می گردد و به وجود فی نفسه می رسد، ولذا با خاندان و نژاد و قوم و قبیله و ملت خیش مهربان می شود، زیرا بر عرش رحمانی وجود خیش جلوس کرده است. 856 برای جهش از زنجیر علیت مادی ژنتیکی تاریخ خاندان و قوم خیش، هجرت امری واجب است که این هجرت جغرافیایی زمینه واجب و قدرتمندی برای پاره کردن ارتباطات ژنتیکی و مادی تاریخ فردی است. 857 آن که به خود رسید و مقیم در خود شد و صاحب هستی فی نفس گردید، یعنی با خود عادل شد، با غیر خود مهربان و رحیم می شود. آن که خود شد زندگیش را وقف خدمت به غیر خود می کند، ولی آن که مقیم در غیر خود است فقط برای خودش زندگی می کند و با این حال هیچ کار سرنوشت ساز و تغییر بنیادی و آزادی بخشی برای خود نمی تواند کرد. 858 آنچه که خسران و جبر تاریخ نامیده می شود، بنیادش در نژاد و نژاد پرستی است که پرستش علیت مادی وجود خیشتن است، یعنی نژاد خود را راز بقا و بلکه خالق و رزاق خود دانستن، نه خداوند را. که البته اساس این نژاد پرستی، پرستش خانواده، والدین و فرزندان خیش است. و این همان قرن پرستی و نژاد پرستی است که اساس علیتی معنای وجود است، که معنایی کافران ملحدانه است و رضا ظالمانه و مفسدانه، و این ظلم و فساد در درون خانواده و نژاد و در آخر الزمان موجب گندیدگی و فروپاشی آن است و اشد ادابت ها و جنایت ها از درون نژاد بر علیه خود نژاد سر بر می آورد، و این قاعده خود براندازی نژاد است به دست نژاد پرستان. 859 استبداد سیاسی و حکومتی هم معلول نهایی نژاد پرستی در یک ملت است، و لذا شاهدیم در مللی که خود براندازی نژادی پیشرفت بیشتری داشته است، استبداد و خفقان و ظلم کاهش یافته و یا غیر مستقیم تر شده است، مثل جوامع غربی. 860 نژادها و نژاد پرستان بزرگترین دشمنان قلم و خود آگاهی هستند. به هر حال خود براندازی جبری نژادها در آخر الزمان موجب آزادی قلم و جوشش خود آگاهی است، و همین امر زمینه ظهور ناجی موعود است. 861 آن که والدین خود را رزاق و خالق خود می داند، خودش را خالق و رزاق فرزندان خود خواهد دانست، و این است اساس خسران و جبر نژاد و ظلمت اندیشه و شقاوت قلب و ظلم به دیگران در مقام خدا. این است اساس کفر بشری که ابراهیم علیه السلام برای نخستین بار آن را در هم شکست، آن هم نه در نژادش بلکه در خیشتن. او نخستین انسانی بود که خسران و جبر تاریخ را از پس و پیش در خود شکست و تبدیل به نخستین انسانی شد که مقیم در خود گردید و خود گردید، یعنی امام احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. 862 علت حیات و هستی خود را در خیشتن دیدن، این است راز رهایی از اسارت تاریخ و نسیان و جنون دهر و ظلم نژاد و قید طبیعت و مالی خوریای مالکیت و عشق جنسی و هلاکت در ابزار و تکنولوژی و فاجعه سقوط در اشیاء و شیء شدگی و انجماد.